در لیسی خلیج جونی 8 باب سنف درسی و 1 سالن کامپیوتر باید احداث می کردند. منتها خوبی و جالبی که داری بود که اینا بر ما وعده دادن که بعد از اتمام ساختمان مکتب یا سنف ها اینا کامپیوتر ها را در اونجا انتقال بتن و تجهیز بکنند و انشالله در روز 8 مارچ یک گروپی از خانم ها از امریکایان مهمان ما هستند و انشالله ما ایره تعمیر بنیادگذاری میکنیم.
گفته می شود در سطح ولایت جوزجان 243 باب مکتب ذکر و اناث فعال بوده، از جمله 107 باب مکتب دارای ساختمان نمی باشد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
شنیدید که یک تن از باشندگان قریه مهاجر قشلاق ولسوالی مینکجیک ولایت جوزجان 31 جریب زمین خود را برای اعمار یک باب مکتب دختران و کودکستان در اختیار ریاست معارف آن ولایت قرار داده است. البته در ولایت جوزجان 243 باب مکتب ذکور و اناث فعال بوده که از جمله 107 مکتب آن دارای ساختمان نمی باشد.
رادیو آزادی شهر مزار شریف.
رادیو آزادی شهر شبرغان.
رادیو آزادی کابل.
خبرنگاران رادیوی آزادی از سرتاسر افغانستان رویدادها و وقایع را گزارش می‌دهند.
حزب دموکراتیک خلق تاجیکستان که توسط امام علی رحمانوف رئیس جمهور کنونی آن کشور رهبری می شود در انتخابات تاجیکستان که به روز یک شنبه پایان یافت برنده شده است، اما احزاب مخالف آن کشور با چنین نتایج توافق ندارد. این مطلب که در گزارش در امور مسائل کشورهای همسایه افغانستان مشنوید. اینکه پایان انتخابات تاجیکستان به کجا می انجامد و آیا تاجیکستان از نظر دموکراسی در مسیر درست جریان خواهد یافت یا نه، و یا اینکه آیا این انتخاب به خودی خود از اعتبار لازم برخوردار است یا نه، و گزارش از مرکز خبری رادیوی آزادی گوش می دهیم که فشرده آن را همکارم عبدالرحمن غفوری برایتان تقدیم می دارد.
انتخابات روز یکشنبه تاجیکستان به نفع حزب بر سر اقتدار آن کشور پایان یافت. حزب حاکم آن کشور یعنی حزب دموکراتیک خلق تاجیکستان که امام علی رحمانوف رئیس جمهوری کنونی کشور در رأس آن قرار دارد، 75% رأی را به اساس تازه ترین ارقام از آن خود ساخته است. از این رو حزب حاکم تاجیکستان از جمله 63 کرسی در پارلمان کشور 49 کرسی را در اختیار خواهد داشت. این سخنان را مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اظهار نمود. ناظران قبل از انتخابات انتظار داشتند تا انتخابات تاجیکستان به عنوان قدم مثبتی در انکشاف سیاسی آن کشور عرض وجود کند، اما گفته می شود روشن نیست که چنین انتظاری برآورده شده باشد. احزابی که انتخابات را باختند مقامات رسمی را متهم می کنند که رای دهندگان را به ترس و ارعاب مواجه ساخته و در صندوق‌های رای دست دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که 150 نفر و تاجیکستان فرستاده بود تا از انتخابات نظارت کنند، گفت رأی‌گیری کمبود داشت و مقامات رسمی مبارزات انتخاباتی را در کنترل خود داشتند، و این در حال است که آن سازمان میگوید مقامات تاجیکستان در امور رسانه‌های غیر وابسته دخالت کردند. حال که انتخابات پایان یافته و نتایج نیز به دست آمده، سوال این است که امام علی رحمانوف رئیس جمهوری کشور و حزب حاکم وی تاجیکستان را در سالهای آینده به کجا خواهند برد؟ پروفیسر لینایان سن که در انستیتیوت تحقیقات امور بین المللی سویدن در استکهلم کار می کند، در این زمینه گفت. وی به این باور است که نتایج موجود به معنی تغییر ناچیزی خواهد بود، زیرا انتخابات در تقسیمات کنونی قدرت تغییر ایجاد نکرده است. وی می گوید. نه، من هیچ تغییری را نمی بینم که ایجاد شود، زیرا رئیس جمهور و رژیم همچنان بر اوضاع مسلطند. از نظر خانم یانسن، یکی از شاخصها که پیشرفت را نشان خواهد داد ممکن است این باشد که دیده شود حکومت به شکایات احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه رسیدگی می کند. هر دو حزب متذکره با احزاب مخالف دیگر درخواست کردند که نتایج انتخابات فاقد اعتبار اعلام شود. خانم یانسن میگوید عکس‌العمل حکومت در این زمینه بیانگر تعهد حکومت در مورد اصلاحات دموکراتیک خواهد بود. خانم یانسن میگوید
an interesting situation, and it creates, I would say, a dilemma to the regime because it has to respond in one way or another.
این شکایات وضع جالبی ایجاد خواهد کرد. من فکر میکنم شکایات برای حکومت معضله ایجاد میکند، زیرا حکومت مجبور است به هر صورت به موضوع رسیدگی کند. خانم یانسن میگوید استفاده از طرق قانونی توسط جناح‌های مخالف که خواستند از طریق قانونی در برابر حکومت استادگی کنند نشانه خوبی است.
و روابط هند و پاکستان طی 50 سال اخیر بعد از استقلال هر دو کشور عمدتاً مقدر بوده، اما اکنون گفته می شود که هر دو جانب چنین ابراز آمادگی نشان دادند که مشکلات و منازعات میانشان را از طریق مذاکرات حل نمایند. مرکز خبری رادیوی آزادی گزارش دارد که فشرده آن را همکار ما غفور متین برایتان تقدیم می دارد.
مناسبات کشورهای هند و پاکستان از سال 1947 و از زمان استقلال این دو کشور به این طرف روی موضوع کشمیر مقدر بوده است. هند و پاکستان دو بار روی اختلاف کشمیر با هم جنگیدند و در سال 2002 میلادی مناسبات این دو کشور به حدی تیره شد که نزدیک بود آتش جنگ بار دیگر شعله ور گردد. اما بسیاری احساس میکنند که بعد از 40 سال تیرگی روابط، این اولین بار است که اسلام آباد و دیلی جدید علائمی از خود بروز دادند که میخواهند اختلافات روی موضوع کشمیر را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند. بیش از 250 نفر به شمول دیپلمات‌ها، متخصصین امور سیاسی و فعالین امور صلح در هفته گذشته در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا جمع شدند تا پیشرفت‌ها و مشکلات را در ارتباط با اختلافات کشمیر مورد بحث قرار بدهند. منیر اکرام، سفیر پاکستان در ملل متحد و کنفرانس گفت عامل مهم و نیروی حرکت دهنده در حل مسالمت‌آمیز موضوع کشمیر حوصله عامه مردم در این دو کشور است. سفیر پاکستان در ملل متحد اضافه نمود.
First and foremost is the popular sentiment in favor of peace and normal relations between Pakistan.
اولتر و از همه مهمتر نیت و احساس عامه مردم به طرفداری از صلح و عادی شدن روابط میان هند و پاکستان است. و این موضوع نه تنها در نتیجه تماس مستقیم مردم با مردم با وجود می آید، بلکه بیشتر در نتیجه تلاش های رسانه های گروهی میسر است تا مردم را قادر بسازند تماس های هرچی نزدیکتر را متقابلن با هم ایجاد نمایند.
سفیر پاکستان در ملل متحد گفت در جنگ های قبلی میان هند و پاکستان دو سوم حصه کشمیر به شمول جمو و وادی کشمیر تحت نفوذ و کنترل هند قرار گرفت و یک سوم متباقی به شمول کشمیری آزاد زیر کنترل پاکستان درآمد. هند تلاش کرد تا همه کشمیر را از آن خود بسازد، اما پاکستان می خواهد به طور عمده مسلمانان کشمیر از طریق یگمه‌پرسی تصمیم بگیرند که به هند می خواهند مربوط باشند یا به پاکستان. اما یک سخنگوی دیگر کنفرانس نیویورک، یک متخصص امور جنوب آسیا در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسن، آقای کوکس بود. وی تأکید کرد که هند و پاکستان پروسه صلح را آغاز کردند و در راه ایجاد عادی شدن روابط می‌کوشند. بنابراین باید تلاش صورت بگیرد تا حکومت هند و پاکستان این پروسه را ادامه بدهند. کوکس گفت
in terms of public opinion which is increasingly important in both countries is to press the governments to keep it going. That's the challenge. You know, you get a process going as I said, but you got to keep it.
شرط اساسی و مهم این است که افکار عامه مردم در هر دو کشور بالای حکوماتشان فشار وارد نمایند تا پروسه صلح مداوم داشته باشد. شما حالا این پروسه را دارید، بنابراین باید این پروسه را ادامه بدهید. برای اینکه این پروسه ادامه یابد، باید شما با هم موافقه داشته باشید. شما در گذشته در اصول موافقه کرده بودید اما مستحکم نبود. و حالا با موافقه تبادل سرویس های مسافربر میان دو بخش کشمیر این موافقت استحکام یافته است که این یک چیز نو است.
رئیس کمیته روابط خارجی مشران جرگه پاکستان سناتور مشاهد حسین به کنفرانس نیویورک اظهار داشت. هر دو طرف این موضوع را درک کردند که راه حل نظامی وجود ندارد، زیرا هر دو جانب دارای سلاح‌های اتمی هستند. بنابراین باید اختلافاتشان را روی موضوع کشمیر از طریق دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل کنند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات فلسطینی و کشورهای عربی شرکت کننده در اجلاس بین المللی لندن که مدت یک روز جهت اصلاح نهادهای فلسطینی و مقدمه به برگزاری کنفرانس بین المللی برگزار گردید از نتایج آن استقبال کردند. عبدالرؤوف فروی پیرامون کنفرانس از قاهره گزارش می‌دهد.
فلسطینیان در پایان همایش یک روزه لندن حمایت سیاسی و کمک‌های اقتصادی جهانی را در روند اصلاح دولت خودگردان فلسطین به دست آوردند. محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان این اجلاس در روز سه‌شنبه گفت:
كانت نتائج المؤتمر ايجابيه للغايه.
نتایج این کنفرانس کاملا مثبت و ثمربخش بوده است، چون یک چانس نیک شمرده می شود که طی آن هیئت فلسطینی برنامه سیاسی خود را در ساختار نهادهای دموکراسی ارائه داده است. نامبرده در جلسه گشایشی این همایش بین المللی ابراز امیدواری نمود که این کنفرانس مقدمه به برگزاری اجلاس بین المللی صلح و منظور بررسی وضع نهایی بین فلسطینیان و اسرائیل باشد. در این اجلاس دولت خودگردان فلسطین به اضافه حمایت سیاسی از جامعه جهانی کمک های اقتصادی را نیز به دست آورد، طوری که وزیر اقتصاد فلسطینی میگوید:
لا هناك وعود كثيره الاهم بالنسبه لنا في سنه 2005 هناك وعود وضمانات كامله لسد عجز.
وعده های زیادی داده شده است. نسبت به ما مهمترین وعده ضمانت پر کردن کسر بودجه سال 2005 میلادی می باشد که بیش از 600 میلیون دلار سنجیده شده است. علاوه بر آن آقای تونی بلر مبلغ 250 میلیون یورو وعده داده است. در این اجلاس جهانی که بنابر پیشنهاد صدر اعظم انگلستان و حمایت ایالات متحده به هدف به جلو کشاندن روند صلح و بررسی زمینه برپایی دولت مستقل فلسطین برگزار گردید، 25 کشور به اضافه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، بانک بین المللی و صندوق پول جهانی شرکت ورزیدند. تونی بلر صدر اعظم انگلستان در پایان این اجلاس گفت: توافقنامه که امروز پیش روی ماست به نمایندگی از دولت خودگردان فلسطین که می خواهد دولت مستقل آن برگزار شود نیست، بلکه بیانگر تمایل جهانی برای برداشتن گامهای عملی در این راستا می باشد، چون برقراری صلح در این منطقه به نفع جهان است. نامبرده در این اجلاس که آقای عباس را با آقای رئیس خطاب می کرد گفت: در این کنفرانس یک گام مثبت را در راه برپایی دولت مستقل فلسطین در جوار اسرائیل که با صلح زندگی کنند برداشته شده است. همزمان خانم کندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده در این اجلاس بر اهمیت مبارزه بر ضد تروریسم تاکید ورزید و تروریسم را مانع برقراری صلح در منطقه تلقی نمود. مگر وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که زمینه برقراری صلح از هر وقت بیشتر در منطقه آماده شده است. اجرای انتخابات اخیر در عراق و فلسطین، گسترش مشارکت مردم در عربستان سعودی و مصر بر آینده بهتر این منطقه کمک می کند. ایالات متحده در چارچوب نقشه راه بر ایجاد دولت مستقل فلسطین در جوار اسرائیل تلاش می ورزد. در این وقت میچل بارنی وزیر خارجه فرانسه در این اجلاس پیشنهاد نمود که کنفرانس بین المللی صلح در نیمه دوم سال جاری در حضور دو جانب فلسطینی و اسرائیلی برگزار شود. آقای عمرو موسی سرمنشی اتحادیه عرب ضمن استقبال از این پیشنهاد بر ضرورت ایجاد راه حل همه جانبه بحران شرق میانه که راه حل مشکلات سوریه و لبنان را با اسرائیل در بر داشته باشد تاکید کرد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از اجلاس یک روزه بین المللی در لندن جهت اصلاح نهادهای فلسطینی شنیدید. شنونده عزیز، در اینجا با پایان مطالب خبری برنامه این ساعت ما میرسیم و نوبت از به پروگرام هوای تازه جوانان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده جاوید فیضی. جوانان عزیز و شنونده های گرامی سلام،
ما جاوید فیضی با زهرا موسوی خوشحال هستیم که باز هم با هوای تازه و مطالب تازه به سوی شما می آییم.
در برنامه ای هفته نخست سراغ عده‌ای از فارغان کهنتون میریم و میبینیم که چرا با وجود داشتن اسناد فراغت در یکی از رشته ها باز هم نتانستند در یکی از مراجع دولتی صاحب شغلی شوند.
بعد از آن گفتگوی خواهیم داشت با سید حفیظ هاشمی، جوان تکواندوکار و دستاوردهایش در مدتی که با این رشته ورزشی سر و کار داشت.
جوانان عزیز، بیکاری یکی از مشکلات عمده جوانان افغان است. در جامعه افغانی اکثر جوانان بیکار قشر بی‌سواد تشکیل می‌شوند، اما دیده میشه عده‌ای از جوانانی که اسناد تحصیلات عالی نیز دارند به صف این بیکاران پیوستند.
بیایید در این برنامه گپای جوانان را بشنویم که با وجود در دست داشتن سند فراغت از مؤسسات تحصیلات عالی کشور هنوز هم بیکارند.
و در گپ‌های این جوانان بعضی از علل بیکاری جوانان تحصیل کرده روشن خواهد شد.
نام من رحمت تخلص متاش، فارغ تحصیل پنجه حقوق و علوم سیاسی رشته قضایی و سرانولی. من فعلا از پنجه حقوق خلاص شدم، یعنی تقریبا حدود 3 ماه میشه که من در جستجوی تلاش کار هستم، اما هر مرجع دولتی که میرم واسطه ندارم، حتی مرا نمیمونن که داخل کرد با مسئول موجه با تماس شوم. چند وقت پیش من یک انترویو داشتم نسبت معیارات که در فرم کمیسیون اصلاحات اداری شرایط مونده بودن، من اون شرایط پوره شده بود، شاتل شده بودم به انترویو دادم، اما تا می حالا هیچ نتیجه به دستم نیامد. حسنا در بر افغانستان هیچ تحصیل به درد نمی خوره. چرا؟ به خاطر که من فعلا درجه تحصیلم لسانس است، اما هیچ چون واسطه ندارم، انگلیسی کامپیوتر هم میفهمم، اما هر اداره دولتی میرم چون واسطه ندارم مرا جواب منفی میدن. اطلاع دارم من حتی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری آدمایی هستند که اصلا 12 مکتب فارغ شدن و آمدن اینجا به حدود 15000 الی 20000 پا ماش میگیرن. یگانه تقاضایی که من از مسئولین دولتی دارم، یگانه معیاری که یا باید مد نظر بگیرن، ضوابط بر روابط حاکم بسازه و کار به حل کار بسپاره. اگه تو نشه پس هیچ علمیت به درد نمیخوره و امو تحصیل ما بیهوده خواردی.
نام مسال است، مدت سال میشه که از پانتون تربیه فارغ شدیم، فعلا بیکار میباشم و هر مکتبی که مراجعه میکنم برام میگن که ما تشکیل نداریم و بعدها خبر میشم که دوستا خود اونجا مقرر کردن یا یک از پیشون رشوت گرفتن. کسایی مقرر میشن در اونجا که رشتهشان نمیباشه یا مضامین رو برشان میتن که شاگرد فامانده نمیتونم و شاگرد از چیز یاد نمیگیره. از این خاطر است که در امتحان نتیجه خراب شاگرد آزو میگیرم. چون خودم در رشته ادبیات تحصیل کردیم، با وجودی که برام کار در مکاتب پیدا نشد و باز هم آرام ننشستم و شاگردار در خانه درس میتم، منتظر هستم که چی وقت در مکاتب بر من کار پیدا میشه که به اسم معلمی پای وظیفه کنم. نه تنها در مکاتب بلکه در تمام دوایر دولتی، رشوت ستانی، بی‌عدالتی، خویشاوندی و واسطوی گپا وجود داره و من از دولت خود خواهش میکنم که جلوی این میخواد سریا و بیعدالیتا ها رو بگیره و کار رو به اهل کار بسپاره.
اسم من تورالی، باشنده ولایت فرا، فارغ التحصیل پانتون پلی‌تکنیک رشته الکترومیخانیک برق. فعلا بیکار هستم، کار ندارم و هر جایی که میرم که با ما کار پیدا شوه، لکن واسطه که نباشه کار پیدا نمیشه. و همچون بعضی هم صنفی ما که واسطه دارن مرا دکنه میگن که تحصیل جمع واسطه مساوی با کار، اگر جمع امرای واسطه نکنیم مساوی با بیکاری میشه. ما شش هفته هم صنفی بودیم لایق حال اونا بیکار هستن و کسایی است که صنفش تا هفت خوانده ابتدایه را و واسطه داره، ولی با اونا پستای کلان داده میشه. اونا به در جای در ریاست که بره، در جای که بره کارش انجور است، چون واسطه دارن. و کسایی که واسطه ندارن اگر لیاقت هم داشته باشن باز هم بیکار میگردن. و ما از دولت تقاضا دارم که در این باره جدی فکر کنه راجع به طبقه جوان.
شنیدید که ای جوانان تحصیل کرده بیکار از فساد اداری حاکم در مؤسسات دولتی شکایت داشتند.
ما در این مورد گپ‌هایی داشتیم با دکتر عزیزالله لودین، رئیس ریاست مبارزه با فساد اداری. وای در این زمینه گفت:
یک چیز خدمت هم جوانا عرض میکنم، خودم یک وقت استاد پانتون بودم و خودم یک وقت محصل بودم، این مسائل پیش چشم خود دیدیم. اینا امیال ما دیگه نمیفهم در دستگاه دولت دیگه را چی میگذره. ما در ریاست خود ما به شما گفتم تا 10% ما از مامورین خود استخدام کردیم. ما از وقتی که به این تعمیر آمدیم و پس اینجا گذره جای پیدا کردیم تا 36 یا 40 درخواستی از برادرایی که از پوهنتون فارغ شدن پیش ما آمده، که اکثر از اینا از فاکولتی حقوق و اقتصاد و فاکولتی شریعت است. برزی که به درد کارهای ما همین مردم همینا میخورن، ما به اینا بیشتر ضرورت داریم. برادی از طریق رادیو اعلان کردیم که ما جوانای رکس فاکولتی حقوق اقتصاد و مسائل خوانده باشن. چرا فاکولتی ساینس ما اینجا ممکن است مزادات معارف بیشتر از احتیاج داشته باشه، یا یک فاکولتی جیولوژی و مینرالوژی یا یک جای دیگه بسیار ضرورت داشته باشه، ولی رشته کار ما مبارزه با فساد اداری به همه فاکولته هاست. ما تالچنین فبرادی اعلان کردیم که به ما مراجعه بکنن و مراجعهشان هم یک درخواست است و یک فرم است که خانه پوری میکنن و سابقه تحصیلی شما رو ما میبینیم و کمیسیون روان میکنیم. و کمیسیون هم چه اشخاصی که میاین اینجا، یک کمیسیونی است که واسطه قبول میکنه به شرطی که یک آدم لایق باشه، یک کسی واسطه کرده باشه که این آدم شما بگیرید، ولی او آدم ما میبینیم چی است. ریاست ما سه مبارزه با فساد اداری است. فساد اداری قانونی تو تعریف میکنه که هر جای قانون به نفع شخص، به نفع یک گروه، به نفع یک حزب، به نفع یک سازمان زیر پای گذاشته شده، بله ما مداخله میکنیم. اما ای کسی مردم براجع میکنن، شاید او وزارتخانه از خود مقرراتی داره، مقررات استخدام به چی شرایط جانال استخدام میکنه. اگر ای طور باشه که واقعا یک آدمی که به دردشون نمیخوره او رو به خاطر واسطه احمد محمود، در حقیقت مواد مقررات قانون مبارزه با فساد اداری رو مراعات نکردن، باز ما بس جا اقدام میکنیم.
جوانان عزیز، سید حفیظ هاشمی از 10 سال به ایسو به ورزش تکواندو رو آورده. در مصاحبه‌ای که ما با او انجام دادیم درباره کارهای ورزشی او طالب معلومات شدیم. وای در مورد ای که چطور به ورزش تکواندو رو آورد گفت:
مسابقه ما که در سن طفولیت با ما شد تکواندو شده، او وقت مسلم های امریکایی خوشم می آمد و بعدا که در مکتب شامل شدم، سنسی مکتب بودم، تکواندو خوشم آمد و تکواندو کلاب تکواندو عبدالناصر اوتکی مؤسس تکواندو افغانستان در پومسا در افغانستان داخله کرد. با وجودی که مهاجران بودیم خارج از افغانستان، پاکستان، ترکیه هم بازش خود ادامه دادیم.
تا به حال در چند مسابقه شرکت کردیم و آیا کدام مسابقه خارجی هم داشتی؟ کدام سفر به خارج؟
در مسابقاتی که در داخل افغانستان بوده، بر مناسبتی که بوده، انتخابات تیم ملی بوده یا جوانان بوده، نوجوان بوده، ما اشتراک داشتیم و همچنان در مسابقات سال گذشته مسابقات جنوب آسیا شد سیف گیم در شهر اسلام آباد که مدال برنز گرفتیم اشتراک کردیم، و همچنان دو بار در مسابقات دهه فجر که بعد بختانه یک دفعه اولش چون که امکانات محدود بود کار ما خلاص نشد از کارهای اداری ما، نوخ رسیدیم دفعه دوم اشتراک کردیم که تیم افغانستان پنجم شد و ما مقام سیم دوجم هست کنیم و مسابقه سیم فاینال ما به قهرمان ایران بود.
دستاوردت از این مسابقات چی بوده؟ یعنی چی دستاورد داشتید مسابقه های؟ کدام جایزه، کدام توفیه هم گرفتین از این مسابقات؟
فقط ما مدال برنز گرفتیم و از وقتی که برگشتیم یگانه تیمی بود، تیم تکواندو در افغانستان کنم از طرف دولت اگر بگویم کنم تشویق یا کنم تحفه چیز نگرفتیم، فقط هم تیم ما نتیجه خوب گرفته بود نمی بر ما نمی افتخار میکردیم، بس کنم از نگاه مالی مادی گپایچ کنم کمک بر ما از طرف المپیک نشه.
بچه تا زی که تکواندو کار میکنی وظیفه دیگه چی هست؟
ما محصول هستم سنف 4-5 ادبیات دپارتمان انگلیسی پانتون کابل هستم و همچنان کار شخصی دارم که امروی برادرایم کار میکنم، شرکت تجارتی داریم و کلاب هم دارم زیم تیم انجمن بلندزوران تکواندو که رئیسش استاد عبدالمسعود تکیس و سرپرستش ماست.
گفتنی با جوانانی که به طرف ورزش تکواندو میاین چی هست؟
بسیار خوب، نظر من است که باید به این عقیده باشن، هدف نی باشه که تمرین کنن بتون در مسابقات خارجی، به یواز از این که از توی استفاده کنن از ورزش خود، باید یک دستاورد به افغانستان به کشور خود بیاره. ورزش به خاطر سلامتی است نه به خاطر سوی استفاده از ورزش.
تقاضایتان از کمیته ملی المپیک چی است؟
کمیته ملی المپیک نتونسته به هیچ تیم خصوصا و تیم تکواندو یک جایی داشته باشه. من همیال تیم ملی هستیم، ما 15 عمل سفر داریم و مسابقات اتحادی عرب، اما هیچ کنم جایی نیست بر تمرین. اگر ما بخواییم عرفی داشته باشیم که دستاورد بیاریم از بین تمام کشورهایی که هست بسیار مشکل است، بخاطر که ما یک جای تمرین و تیم ملی نداریم، چه خواستا که ما کمک شویم از طرف دولت، فقط یک جای سرپوشیده ما نداریم. در کلاب ها میریم وقت مسابقه میشیم که برای ما جای نمیده که ما مسابقات خود برگزار کنیم. هر هفته که جای داشته باشیم ما مسابقات لیگ برگزار کنیم، سطح تکنیکی ما بالا میره. دیگه ورزش ها نسبت به تکواندو سرمایه‌گذاری زیاد میشه، فرزن فوتبال، اما نتیجهش نسبت به تکواندو برای کلگی ثابت شده. این تو نیست که آدم زد یا گفار بزنه، فقط تکواندو اولین مدال طلا در افغانستان آمده، تیم تکواندو آورده با وجودی که هیچ امکانات نداشته، اولین زنه که در آسیا برنز گرفته، سیم شده رویای زمانی است که هم تکواندو کار است و تیم بانوی افغانستان یا دخترای افغانستان در آسیا دوم شد. ما بسیار گله داریم از دولت، از کمیته ملی المپیک، باید به هم ورزش ها صحیح بررسی شد و کمک شد. دیگه تمام تیمایی که در جنوب آسیا آمده بود ترینر خارجی کره‌ای داشتن، ما نداشتیم، باید یک ترینر باشه که ما صحیح تمرین کنیم و بتونیم نتیجه خوب بگیریم و یک افتخار به کشور خود داشته باشیم.
این بود داشته های برنامه امروز.
ما منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان به این آدرس هستیم:
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
پست باکس 1471،
کابل، افغانستان.
تا هفته آینده و مطالب تازه دیگر،
خداوند یار و نگهدار.
I'm a shepherd.